أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. خدمت عزیزان، برادران و خواهران محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو پیگیری میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 97 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح خواهد شد. خداوند سبحان به شکل جمله امریه به پیامبر میگوید که بگو، قل، بازگو کن پیامبر چه چیزی رو مطرح کند. من کان عدوان لجبریل، بگو هر کسی که دشمنی و عداوت با جبریل دارد، همانا جبریل نازل کرده است این کتاب را بر قلب تو به اذن خداوند و با رخصت خداوندی. شاید مقداری این جمله برای مخاطبان بعض از اذهان هنگامی که میشنوند یه قدری غریب باشد. چطور میشود؟ مگر ممکنه کسی عدو و دشمن جبریل باشد؟ این چیست که خداوند مطرح میکند در اینجا؟ فرمود قل من کان عدوان لجبریل. خب کلمات که روشن است، واژه عدو رو، عداوت رو میدانیم که به معنای ناهمگونی و ناهماهنگی، تعدی، تجاوز به حدود حقوق دیگران و زیان رسانی است. این عداوت است. تمام تقسیمات واژگانی اون هم همین معنا رو میرساند. جبریل را هم میدانیم که همان جبرائیل است. در تلفظ گاهی جبرائیل گفته میشه، گاهی جبرئیل، حتی گاه جبریل، گاه جبرن، اصلا با نون آخر بدون لام هم گفته میشه. تلفظ های دیگه هم در این کلمه وجود داره. البته روشن است که ریشه این هم مسلم عربی نیست، اصلا این نام نامیست عبری دیگه، طبعا یا سوریانیست یا عبرانیست. اما از جهت شخصیتی جبرئیل کیست؟ استهزار دارید. میدانیم که در میان ملائکت الله و فرشتگان الهی چند فرشته اند که اینها چند موجود برترند که به نوعی اینها رو ملک میگویند. اگر تمام این موجودات پاک رو ملائکه میگوییم، این موجودات فرهیخته رو به بیانی بگیم، شایسته رو، این موجودات مجرد رو، اما در میان اینها باز یه برترهایی داریم که نام اون برترها ملک است. به اینها ملک گفته می شود در میان انبوه ملائکت الله. جبرئیل سرآمد این ملائکه است، یعنی جزء اون ملک هاست. اگر چند تا باشند، یکی از برترین اونها این مقام است. و موقعیت و مسئولیتی که جبرئیل در نزد خداوند سبحان دارد، رساندن وحی است بر قلب انسان‌های ممتاز خلقت، یعنی اون حلقه واسطه و کانال ارتباطی بین خدا و بین رسولان الهی. در تمام ادوار تاریخ نبوت و رسالت جبرئیل بوده است. این هم روشن و واضح است. فرمود هر اون کسی که عدو با جبرئیل است، فإنه، همانا جبرئیل این رو نازل کرده است بر قلب تو. ناچارم این جمله رو عرض کنم که عبارت رو خداوند به شکل شرطی مطرح می کند، حالت شرط دارد. من کانه، اون کسی که عداوت می کند، جبرئیل به امر خدا این کار رو کرده است. یه محذوفی داریم ما اینجا، یه جمله حذف شده که این فإنه جواب شرط نیست. در اصل این بوده است، هر آن کسی که عداوت با جبرئیل میکند لا معنا له عداوته، معنا ندارد عداوت و دشمنی با جبرئیل، اشتباه میکند در دشمنی خودش با جبرئیل. چرا؟ چون جبرئیل این کار را و اون چه نازل کرده است به امر خداوند انجام داده است. این میشه ارتباط کلامی. اما خب حالا اصل مطلب رو باز کنیم که قضایا چیست که خداوند به این شیوه صحبت میکند. این نکته کاملا مشخص است که در متون یهودی میبینیم که یهودیان با جبرئیل تناسبی ندارند، یعنی نسبت به جبرئیل نه تنها سر مهربانی ندارند که حتی همین گونه که خداوند در اینجا مطرح میکند نامهربانند. از نام جبرئیل اینها اجتناب میکنند، استنکاف میکنند، نام اون رو به نیکی نمیبرند و این رو به هر تقدیر یه ملک خوشنامی نمیدانند. به بیانی چه میگویند در مورد جبرئیل؟ همین الان هم میتوانید در متون یهودی ببینید جبرئیل رو ملک قهر و حرب و جنگ و خون و دمار و نابودی میدانند. معتقدند که اگر به اصطلاح هیکل سلیمان خراب شد، همون بیت المقدس اگر خراب شد، گزارش این رو جبرئیل داده بود. اگر جبرئیل این گزارش رو قبلا نمیداد این کار پیش نمی آمد. پس جبرئیل در تخریب اون بنیاد اساسی و زیربنای یهودیان نقش دارد، چون این گزارش رو داده است. و در خیلی از نمونه های تاریخی این چنینی پای جبرئیل رو به صحنه می کشند و به نوعی جرائمی رو پای جبرئیل ثبت می کنند. این رو می بینیم. آمثل این که اینجا سخن فراتر از این است، یعنی بحث عداوت با جبرئیل و نپذیرفتن جبرئیل گویا ریشه های عمیق تری داره که این برمیگردد به اون حالت خاص و ویژه‌ای که گاه تحت عنوان پاره از نژادگرایی ها و نژاد برتر دانستن ها نشأت میگیرد که الان اشاره میکنم و گاهی در مباحث گفتیم. از ادامه آیه این رو میفهمیم. فرمود فإنه نزله علی قلبک بإذن الله، جبرئیل این رو به اذن الله بر قلب تو نازل کرده است. فإنه نزله، همانا آن را نزله، فرود آورده است آن را، اون چیز که خدا میگه فرود آورده است. اسم نمیگه خداوند، ضمیر میگه، اما میدانیم آن چه فرود میآید قرآن است. دیگه نیاز نیست بگه نزل القرآن، جبرئیل قرآن را نازل کرده است. وقتی میگوید جبرئیل آن را نازل کرده است یعنی قرآن، چون میدونیم اونی که نیاز به نزول دارد و لیاقت نزول دارد و عظمت دارد قرآن است. این اصطلاح رو ما داریم گاه در کلام عرب ضمیر به کار برده میشه، اما نیاز نیست به این که قبلا شما بدونید این ضمیر به کجا برمیگرده. میگید حسن را دیدم، من به او گفتم. الان او برمیگرده به چی؟ به حسن. من به او گفتم. خب این در پارسی در عربی هم همین است. رأی تو حسنن و قلت له، حسن را دیدم و گفتم به او، لهو یعنی به او. این ضمیر باید قبلا مشخص باشه به کجا برمیگرده، اما اینجا نیست. مثل کجا؟ مثل قل هو الله احد، بگو او یکتاست. این هو به کجا برمیگردد؟ به تمام وجود. کجاست که او نباشد؟ به تمام هستی و پهنه خلقت برمیگردد. خداوند نیاز به مرجع ضمیر نداره که هو بگیم به کجا برمیگردد، به ذات او برمیگردد که در تمام جانها، در تمام وجود و هستی نقش آفرینی میکند. پس گاه اون چنان روشنه یه حقیقت که ما نیاز نداریم قبلا ذکر شده باشد. انا انزلناه فی لیله القدر، یک مرتبه اول کلام خدا میگوید ما آن را نازل کردیم در لیله قدر. چی رو نازل کرده از خدا؟ خب میدونیم، شکی نداریم، یعنی قرآن. اونقدر شفاف است، اونقدر اهمیت دارد، اونقدر مشهوره که اگر ضمیر هم بگن مثل این که اسم گفتن هیچ فرقی نمی کنه. اینم همونطور است. همانا جبرئیل نازل کرده است این قرآن را علی قلبک، بر قلب تو. و استحضار دارید این قلب هم مانند بقیه قلبهای قرآن است، یعنی بر جان شریفتون ای پیامبر. فرودگاه اول وحیه در عالم بشری جان انسان‌های پاک است، جان پیامبران الهی است. ابتداءً بر دل و جان پیامبران وارد می‌شود، اونگاه بر زبان شریفشون و سپس انسان‌ها می‌شنوند، دریافت می‌کنند و ادراک خواهند کرد. الان قلبک به اذن الله، اذن هم بارها گفته ایم، رخصت، هماهنگی قبلی رو اذن میگن. اگر کاری رو انجام دادید بعد گفتید آ رخصت، این میشه اجازه. اما اگر با دستور، با رخصت و هماهنگی قبلی کاری رو انجام دادید، نام این اذن است. نام این اذن است. ما یه نوع معامله داریم به نام معاملات فضولی. حالا کلمه فضولی یعنی کسی خودش وارد میدان میشه کاری رو انجام میده، اینو میگن معامله فضولی. گاه ممکن است کسی میاد دنبال زمین میگرده، شما جناب عالی دوست محترم هم زمین دارید، میگه آقا من این زمین با این مشخصات میفروشم به تو. مالکش نیست که داره میفروشه، اما میداند شما فروشنده اید حتما. اصلا مینشینه سر میز مذاکره قولنامه امضا میکنند. آیا این معامله غلطه یا درسته؟ نمیتوان گفت این باطل است. خب این که مالک این زمین نیست، چه چیزی رو فروخت؟ این فروخت این زمین را، اما همراه با چه؟ با رضایت بعدی شما، همراه با اجازه شما. این میشه اجازه. یعنی اول معامله رو انجام میده، بعد رضایت مالک رو میگیرد. درسته اگر رضایت مالک بیاد، اما نام این رضایت اجازه است. میگن معامله فضولی با اجازه درست میشه. اما اگر قبلا از حضرت عالی رخصت گرفته بود، این چیه؟ این اذن داره، این فضولی نیست دیگه، این میشه معزون. پس اذن با اجازه خیلی فرق داره. و این حتی در خیلی از موارد از گاه ممکنه عقد باشه، اصلا عقد نکاح. اگر کسی یه خانوم آقا رو عقدشون کنه به هم، عرض به خدمتون، بعد بگد که من شما دوتا رو عقد هم کردم، اینا اگر واقعا اجازه بدن درسته؟ این اینا اگر از خدا بخوان دو بگن آه چه کار خوبی کردیم، ما خودمون نمیتونستیم این کار بکنیم، خب این درسته؟ این اجازه میشه، مصحح، تصحیح میکند این عقد را. اما میگیم این عقد رو عقد فضولی و این، اما این اجازه داره. اگر قبلا میگن آه اذن بدید به عاقد که بخواند عقد را، اون اذن میگیره میخواند. پس اذن خیلی محترم داره تا اجازه. بنابر اذن فرمود فانه نزله على قلبك باذن الله، این جبرئیل به اذن خداوند، یعنی قبلا خداوند به او فرمان داده است، حسب مأموریت اون چه وظیفه اوست عمل کرده است و این وحی رو بر قلب تو یا رسول الله وارد کرده است، بر قلب پیامبر وارد کرده است. خب حالا من عرض میکنم که از این جمله الهی و از کلمات دیگری که در قرآن میبینیم مشخص میشه شاید این بحث عداوتی که خدا به جبرئیل مطرح میکند ریشه در این نکته و این موضوع داره. یعنی در بحث نزول یهودیان با جبرئیل منازعه دارند، اینها یه نزاعی دارند و پذیرای شخصیت جبرئیل نیستند. اینها معتقدند که به هر تقدیر جبرئیل نباید چنین میکرد و اون شرافت خاتمیت کم نیست. اینکه به عنوان شخصیت ختم رسولان یک کسی مطرح باشد، این برای یهودیان به بیان ما حیثیتی بود برای بنی اسرائیل. اینها دوست می‌داشتند که آخرین پیامبر از دودمان و تبار اسحاق باشد، از فرزند اسحاق باشد و این افتخار ختم نبوت رو اینها داشته باشن. نمیپسندیدن از یه جامعه عرب بدوی امی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه پیامبری در میان امیین بیاد و خاتم پیامبران باشد، نام تمام اون بزرگان رو این دیگه تمام کند و به پایان برساند و آخرین حلقه باشه. نژاد اینها اجازه نمیداد، میل اینها اجازه نمیداد. گفتن خدا که چنین نمی کند، ما که دوستان خدا هستیم، خدا که به ما بیمهری نمی کند، نامهربانی نمی کند، پس کی این کارو کرده است؟ هر مشکلی هست زیر سر جبرئیل است. جبرئیل در اینجا دخالت کرده است احیانا که چنین جسارتی به بنی اسرائیل نموده است و به همین خاطر عداوت با جبرئیل دارن. این در متون یهودی کاملا دیده میشه با همین انگیزه ها که عرض میکنم. و حالی که میدانید توجیه و نگاه بسیار متاسفانه غیر حکیمانه است، بگیم غیر عاقلانه است، بگیم به چه بیانی، این نیست. بارها خداوند این رو مطرح میکند با همین زبان، گاه مجادله گونه، گاه با استدلال، و این بحث مطرح میشه. و همیشه گفتیم تعبیری که از جبرئیل در قرآن میشه اتفاقا همین نکته رو میرساند که او روح الامین است. نزل به روح الامین، یعنی امانت در وجود این ملک موج میزند. این امینترین امنا الهی است. این موجودی است که روح القدس قرآن میگوید. روح القدس، قدس مصدر، نه قدیس، خیلی بالاتر معناش. میگید فلانی قدیس است، به اصطلاح مسیحیان سن، این سن این قدیسه، این عرض به خدمت حالت این چینی دارد، اما قدس بالاتر از قدیسه، این روح القدس است. اصلا تمام وجود اون رو طهارت و پاکی گرفته است و سلامت گرفته است. پس این جبرئیل هیچ خطایی ندارد، هیچ، این در پس آینه توتی صفت است، اونچه خداوند به اون گفته است همه عمل میکند. اصلا ملائکه غیر از این کار نمیکنند مگر اینکه خدا بگوید، فرمان دهد، اجرا کنند. بنابراین این نکته ای که میگویید اشتباه است، از موضع خودتون برگردید و عداوت با جبرئیل معنا ندارد. من کان عدو بند جبرئیل، حالا با این توضیحات آیه روشن میشه. اون کسی که عدو جبرئیل است بداند اشتباه میکند، این وحی رو جبرئیل نیاورده است از پیش خود، خدای سبحان به او امانت داده است. این یه واسطه است، این یه کانال ارتباطی است. نزله على قلبك باذن الله، گذشته از این، حالا مگه چی آورده است این جبرئیل؟ اگر شما به انصاف بنگرید، مصدقا لما بین یدی، آنچه این ملک وحی برای این پیامبر آورده است، این که دقیقا میاد اعتبار و حیثیت شما رو تایید میکند، این تصدیق کننده آن چیزهایی است که شما گفتید، یعنی این میاد امضا میکند پای تورات شما را، امضا میکند پای انجیل را، اون انجیل و تورات صحیحی که بر این دو پیامبر بزرگوار موسی و عیسی نازل شده است. این که مصدقا لما بین یدی، بارها این رو در همین سوره عرض کردیم، اگر تأیید دقیق قرآن بر متون یهودیان و مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید نباشه و برداریم، اینها بی‌اعتبار میشن. اصلا شخصیت این پیامبران حالت اسطوره‌ای پیدا میکند، نه شخصیت واقعی و حقیقی تاریخی. اصلا این اتفاق میفتد واقعا، قرآن کاملا تأیید میکند شخصیت حقیقی تاریخی موسی کلیم و عیسی ابن عمران، این دو بزرگ انسان وارسته و نبی الهی رو. مصدقا لما بین یده، شما بنگرید آخرین ویرایش و نگارش تورات، آخرین ویرایش و نگارش تورات دست یه نفر انجام میشه و اون کسیست به نام عزرا که یهودیان عزیر میگویند. عزیر یا عزرا، همین توراتی که بالاخره عرض به خدمتون یهودیان مدعی هستن میگن آخرین کسی که نوشته است ایشان بوده است. حالا این نیست، یعنی دست تطاول و تحریف فراوان در اون بوده است، اما میگن این آخرینشه. خب یه نفر بعد از 70 سال اسارت در بابل، یکابد نصر، اون فشار بخت و نصر، بعد میاد میگه که حالا اگر تمام نسخه های تورات سوخته است، از بین رفته است، من بلدم. میاد مینشیند یک جا بازگو میکند و مینویسند. این باز میگرده تمام نسخه های تورات به یه نفر. خب اون کسی که یه نفر، صداقت، امانت، همه چی درست، اشتباه ذهنی انسانی، همه اینا مدخلیت داره در این جهت و این میکاهد از اعتبار، مگر اون که بیاد قرآن امضا کنه مصدقا لما بین یده. و این رو باید شما عرج بنهید، احترام بگذارید، قدر بدانید که چنین چیزی رو خداوند بازگو میکند، اما شما میگید که این چنین و چنان کرده است. پس اینکه محتوای کلام اون رو هم نگاه کنید که چرا آورده است این جبرئیل مصدقا لما بین یده و گذشته از این، هدن و بشرا للمؤمنین، آنچه جبرئیل آورده است هدایت است، اینکه بدخواه بشریت نبوده است. آنچه آورده از قرآن، قرآن سراسر اون راهگشاست، حدیث، راه نشان میدهد، انسانها را از تحیر و حیرانی و سرگردانی به در می آورد، انتخاب بهینه را به انسان تذکر میدهد، انسان را از ظلمت به نورانیت رهنمون می کند. این هداست و بشرا، بشارت. به اون گزارش ها و خبرهایی میگن که وقتی به انسان میرسد انسان رو تشویق میکند، آثار اون در چهره انسان از شادمانی ظاهر میشه و انسان با تقویت بهتری قدم های محکمتر برمیدارد. این بشراست، هدن و بشرا، اما للمؤمنین، هدن و بشرا للمؤمنین، همگان رو هدایت میکند، اما بشارت و لبخند بر لبانی نقش میبندد که بپذیرن این رو و به دنبالش حرکت کنند. همه رو راهنمون میکند، همه رو سعی میکند هدایت کند، راه رو به همه نشان میدهد. بخلی نیست در این، تبعیضی نیست، گروهی نژادی، قبیله‌ای، جمع، نه، همه. اما خب طبیعی است، اون کسانی دل شاد میشن از این کتاب که تن میدهند به تعالیمش. بشرا مال اونهاست، خودم و بشرا للمؤمنین. ادامه بحث باز همون، یعنی در آیه بعدی هم خداوند بنا ندارد این رو رها کند، این بحث جدی است، بود این سنگ رو حک کند خداوند. من کان عدو لله و ملائکته، خوب دقت کنید، اوج گرفت سخن، بگو پیامبر. من کان عدو لله و ملائکته، هر کسی که عداوت و دشمنی با خدا میکند و و دشمنی با ملائکت الله میکند و با رسولان الهی دشمنی میکند و با جبرئیل و میکال دشمنی میکند، این عداوت ها همه یه جا به پای دشمنی با خداست. فان الله عدو للکافرین، و خداوندم با اونها عداوت خواهد کرد و دشمنی خواهد کرد. حالا اینجا بحث داریم. اولا اینکه من کان عدو لله، آیا عداوت با خدا معنا دارد؟ ما گاه ممکنه دو انسان با هم بدی میکنن، دشمنی میکنن، بدخواه هم میشن، این به اون ضربه میزنه، اون به این ضربه میزنه، اینا میشن عدو، اینها میجنگند، لطمه میزنند، اینها عداوت با هم میکنن. آیا عداوت با خدا معنا داره؟ کسی میتونه به خداوند زیان برساند؟ کسی میتونه مقابل خدا بیستد بجنگد با خداوند؟ نه، این اصلا معنا ندارد. اون سیطره الهی، صدفت الهی، قدرت خداوندی، توانمندی، قهاریت، جبروت، لاهوتیت، تمام اون عظمت و شکوه که خداوند داره معنا نداره که کسی بخواد با خداوند سبحان دشمنی کند، عداوت کند. پس این باید یه معنای دیگه داشته باشه عداوت با خدا. عداوت با الهی میتوان به این شیوه قابل توجیه باشه، یعنی اون بحثی که مراد اینه که عداوت با خداوند به معنای مخالفت با فرامین و خواسته های الهی. اون کسی که لجاجه و مقابله با خواسته های خداوندی می کند، این را عدو می نامد قرآن. این انسان داره با خدا چه می کنه؟ گویا دشمنی می کند، گویا مبارزه می کند. نمونش ببینید در خود قرآن، وقتی بحث ربا مطرح می شه و این پدیده خانمان سوز و خانمان برانداز و ویرانگر اقتصاد سالم، انگامی که این پدیده رو مطرح می کند خداوند سبحان در قرآن، بعد اونگاه میگه کسانی که ربا میخورید بدونید فاعذنوا بحرب من الله، اعلام چی کردید؟ جنگ با خدا. خب مگر این کسی که ربا میخورد یعنی واقعا تیر به سوی خدا میاندازد مثلا این معنای جنگه؟ نه، یعنی کسی که فرمان صریح خداوند رو، حکم مسلم الهی رو، قاعده قطعی روشن کاملا مدلل و معقول الهی را زیر پا میگذارد، گویا که نه پس سر جنگ با خدا داره، سر حرب با خدا دارد، تصمیم دشمنی با ذات حق دارد. به الله چه مشکلی است که این کار رو انجام میدهد؟ پس عداوت با خداوند زیر پا نهادن فرامین الهی، خواسته های خداوندی و دستوراتی است که ذات باری تعالی مطرح میکند. این میشه معنای عداوت. اون توصیه های مسلم، روشن، زیبا، شفاف که سعادت انسان رو تأمین میکنه، اگر آدمی زیر پا بگذارد، این رو به نوعی عداوت مطرح میکنه. خب این یه معنا. یه معنای دوم و زیبا هم دارد. فرمود من کان عدوان لله، اون کسی که با خدا دشمنی میکند، و ملائکته، و با ملائکه الهی دشمنی میکند. خب ملائکه مگر اینها چی هم؟ یه موجودات قدسی پاکیزه ای که اینها حاملان خیرند، اینها مسئولیت هایی دارند در خلقت. میدونید بارها این رو گفتیم در سوره مبارکه مرسلات، این رو بیشتر من توضیح دادم، امورات خلقت خیلی از بخش های آفرینش اینها رو ذات باری تعالی ملائکه رو گسیل میکند که اینها خیلی کارها انجام میدن. یک گروهی از ملائکه در باب رزق بندگان الهی، یک گروهی از ملائکه در باب عجلها و عمرها، و در خیلی زمینه ها اینا دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن. در همین آیات شریفه قرآن، سوره مبارکه غافر خواندیم، گفتیم خداوند ملائکه‌ای دارد که اینها در پس سر مؤمنین حرکت میکنن و دعاگوی غریبان جهانن. اینها دعاگوی اهل ایمانند، اینها دعا به سلامت مؤمنین میکنند، دعا به سلامت انسان ها میکنند. یتعاقبونه باللیل و النهار، اینا شب و روز شهار همان است که خوش گفته از خواجه، از همینجا الهام گرفته است این غزل معروف گاه میخوانیم، مران که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا ماش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. یعنی دارن اونا به دو دست دعا نگه میدارن انسان ها رو، یعنی دعاگوی آدمیانن، فرشتگان الهی، ملائکت الله. خب اینا کارشون معلوم، حالشون معلوم، روزشون معلوم. کسی که عداوت با ملائکه الهی میکند و رسوله و رسولان خداوند، و کسی که دشمنی با پیامبران. حالا عداوت با رسولان الهی مثل اون معنای عداوت با خدا نیست، یعنی میشه نه واقعا گریبان پیامبران رو گرفت، میشه تیر به پیامبران زد، اینها انسانن، دشمنی با اینها میشه دشمنی خارجی هم باشه، دشمنی فکری هم باشه، دشمنی با اهدافشون، با تفکراتشون، با مبانی نظری و عملیشون، با همه اینها میتونه باشه. و عدو و این که با رسوله، خب حالا اینجا ببینید، فرمود کسی که عداوت با خدا میکند، ملائکه الهی رسولان، کلمه ملائکه تمام فرشتگان رو در بر گرفت، اما باز میگد و جبریل و میکال، اون کسانی که با جبریل، جبریل اصلا خود کلمه جبریل رو گاهی گفتم، یه معنای جبریل، ایل که یعنی خدا به عبری، جبر به معنای عبد، اما شاید دقیق ترش تو عبری، اینو جیمز هاکس هم میگه تو قاموس کتاب مقدس، شاید جبریل دقیق ترش تو عبری یعنی مرد خدا. مرد که میگیم نه مرد و زنها، مراد این مرد نیست، همان است که مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، همان که مرد به معنای اون نمایش تمام خصال، تمام که ما خودمون به کار میبریم، میگیم فلانی مرد خداست، اون مرد خدا جنسیت نیست، یعنی اون کاملا به تمام وجود و خصال مروت و فتوت با خداوند پیوند کردنی میشه مرد خدا، به نوعی همون عبدالله میشه. این در مورد جبریل. خب میک که میکائیل میشه، این مثل تسخیر به اصطلاح همون عبد حسن، تسخیرش میکنن میشه حسین، رجل میشه رجیل، در کلام عرب این قاعده است، قاعده تسخیره، یعنی این رو میخوان یکی لطیفش کنن، عبد میشه عبید، عبدالله میشه عبیدالله، جبرائیل میشه میکائیل. فرمود و اون کسی که عداوت با جبرائیل و میکائیل میکند، میکائیل هم یکی از اون بزرگان است، از اون ملک هاست، و میکائیل در امر ارزاق و به بیانی معاونت امور اقتصادی رو به عهده دارد، یعنی در این جهت کار میکند و مسئولیت و رسالت دارد و از این بعد کار میکند در دستگاه خداوندی. خب ملائکه رو که فرمود خدای سبحان شامل حال همه اینها شد، تمام این بزرگان رو گرفت، اما از همه این گروه دو تا رو بیرون کشید خدا، یکی جبرئیل و دیگری میکائیل، نشان میده این دو تا شأنشون از بقیه ملائکه الله بالاتر است. میگید تمام دوستان و فامیل رو دعوت کنید، مخصوصا فلانی و فلانی. چرا؟ چون این دو تا به نظر شما محترم ترند، ادب بیشتری براشون قائلید، رو اسمشون تاکید میکنید، خداوند این کارو کرد. و جبریل و میکائیل فان الله عدو للکافرین، خداوند. حالا اون نکته دومی که عرض کردم اینه، ببینید خداوند اول خودش رو فرمود، گفت هر کی دشمن منه، بعد گفت دشمن ملائکه من، رسولان من، جبرئیل و میکائیل، یعنی خودش رو خدا صف اول نشاند، صف اول، یعنی اینها شدن همه پشت سر الهی، اینها همه شدن در همون ردیف، یعنی محبت به اینها محبت به خداست، عداوت به اینها عداوت به خداست. این خیلی مهمه، مخصوصا تأکید میکنم چون بحث عداوت است، اصلا مهرورزی با خداوند، این حدیث رو من بارها گفتم، واقعا خوش و شیرین است، خیلی دلنشینه. این اون حدیث که آمد خدای من، پروردگار من، و آمده هم که بالاخره بگویی که چه کاره ام من، من موسی، خطاب رسید موسی، خب چه کاری، چه کردی؟ ادام این حدیث از کلمات روی نقل سخن از زبان رونانی خود پیامبر زوات مقدسه محمد و آل محمد. چه کردی جناب موسی که خودتو محج بزنی و عیار بزنی؟ خدایا من خیلی عبادت انجام دادم تا تونستم، درک شبهامو کردم، روزهامو کردم، چنین کردم، دهان برای تو بستم، عرض به خدمتون به زحمت ایستادم، قیام کردم، قعود کردم، سر بر خاک نهادم. کتاب رسید موسی، اگر صلات و نماز داشتی، این اون خضوع شخصیتی تو معنینه آرامش و اون راحتی روان و روح رو به تو میدهد. اگر روزه گرفتی، یه سپریست برای عقوبت و عذاب فردای خودت، ذخیره‌ایش برای تو، برای من کاری نکردی. گفت خدایا اگر این چنین است، پس زبان کوتاه، چی بگم من، هر چی بگم دیگه روشن، تو خودت بگو، تو بگو چه کاریست که اگر انجام ندادم من بد انجام بدم، دلنی علی عمل، منو راهنمایی کن به کاری که اون کار بدونم ار توست، از آن توست، به حضرت تو. خطاب رسید موسی، هل والیت لی ولی و عادیت لی عدوبا، آیا شده است واقعا محبوب من رو دوست داشته باشی؟ و با اون کسی که با من عداوت دارد اجتناب کنی و عداوت کنی. این کار مال من است. حب محبوب خدا حب خداست، دوستی با دوستان خدا برای خدا، اجتناب و پرهیز از دشمنان خدا برای خدا. این عملی است که خداوند میپسندد، یعنی اون ارتباط خالصانه با حق تو وادی حب و محبت خودش رو کاملا نشان میده، تو وادی حب و بغض نشان میده. اینجا خدای سبحان اینا رو میگذارد در ردیف خودش. محبت به اینها محبت به خداست، عداوت با اینها عداوت به خداست. گاهی در بعض از متون و روایات هم داریم این جمله رو که خدای سبحان میگوید من اهان لی ولی فقط ارسدنی للمحاربه، اون کسانی که با اولیاء من میجنگند بدونید با خود من میجنگند، فرقی نمی کند. یعنی راز قضیه این عزیزان که انسان به جایی میرسد که وجود او خدایی میشود، وجود او یه آینه است برای تابش صفات خداوند و اونقدر اهمیت و شکوه پیدا می کند که خداوند حامی او، خداوند همه چیز اون رو به عهده می گیرد و تولی می کند. فرمود که فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. پیامبر، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ما فرو فرستادیم بر تو آیه های روشن رو. کلمه آیات جمع آیه است. میدانید آیه به نشانه ای میگویند که چشمگیر باشه. هر نشانه ای اگر یه جا بگذارن این نمیشه آیه در لغت عرب. اگر یه نشانه ای باشه که نیاز به دوربین باشد و نیاز به خیلی کنکاش باشه این رو نمیگن آیه. اما اگر بالای یه بلندی یه ساختمان بلندی باشه این رو در کلام عرب میگن آیه. آیه اصلا باید چیز باشه که چشمگیر باشه، ولی آیه نمیگن این رو. بینات صفت آیات است. بینات از ماده چی میاد؟ ساده عرض کنم از ماده بین میاد. میگید بین این دیوار و این دیوار 15 متر فاصله است. بین یعنی فاصله. بینات از این معنا میاد. آیات بینات یعنی آیاتی که تبیین میکنند، فاصله ها رو مشخص میکنند، آیاتی که مشخص میکنند مرزهای بین حق را و باطل را، زشت را و زیبا را، خیانت را و امانت را، آیاتی که اینها تبیینگرن، مشخص میکنن، تحدید حدود میکنن، مرزها را نشان میدهند. ما فرو فرستادیم بر توی نشانه ها و آیات بینات و ما یک فروبه ها الا الفاسقون، کفر نمیورزن به این مگر فاسق. حالا چرا این جمله رو گفت ذات باری تعالی؟ ببینید موسی آیات دارد، همه پیامبران الهی آیات دارن. هیچ پیامبری نمیتواند بدون نشانه بیاد از مردم توقع کنه که اون رو بپذیرن که من رسول خدا هستم. میگن ادعا داری برو ثابت کن، برو پرونده تشکیل بده تا جواب تو بدیم. انبیاء الهی باید همیشه دستشون پر باشد، نشان بدن صادقانه، اطمینان خاطر جامعه بشری رو جلب کنن که رسولان و فرستادگان و خداوند هستن، والا سخنشون به دل نمی نشیند، کس نمی پذیرد و نفوذی در جامعه بشری نخواهند داشت. این مسلم. خب اما بعض از انبیا نشانه هایی دارن که اینها خیلی روشن بوده برای جامعه. بالاخره اون شکافتن نیل، نیل که نه، حالا اون قلزم بگیم، بهر عرض به خدمتون دریای سرخ بگیم که گزارش تاریخی اونه دیگه. اون شکافتن دریا، نمیدانم اون زدن به سنگ ها چشمه آب جوشیدن، چهار کس رو مسلمه که عیسی زنده کرد و قرآن هم تایید میکند، زنده کردن مردگان توسط عیسی ابن مریم، اینها همه معجزات بوده است. یعنی چی؟ یعنی آیات بوده است، آیات بینات، خیلی روشن، خیلی واضح اینها این کارو کرد. ها مسلمان ها، پیامبر شما هم، رسول خدا پیامبر شما هم از این کارها کرده است. خب اینا بینه بوده برای ما، روشن بوده. آیه برای خب میدونید در مورد پیغمبر مکرم اسلام ما همین دست و سنخ معجزات رو داریم، یعنی همین آیات بینات رو به شهادت تاریخ، اون چه نوشتن به عنوان قدم صادقانه در تاریخ دیده میشه. بارها گفته ایم نهج البلاغه امام نشان میده بعضی از این موارد رو، زندگی پیامبر هم نشان میده. اما ببینید یه فرق مهم وجود داره در اینجا و اون اینه که موسی کلیم اگر بینه دارد و عیسی اگر بینه دارن، اینا میخوان مخاطبان زمان خودشون رو اقناع کنن بهش. با روزی موسی چنین میکند، روزی عیسی چنین میکنن. اینها در یه مقطع و برهه زمانی میخوان نشان بدن این آیات خودشون رو. وظیفه‌شون هم همین بوده، به همین شیوه هم آوردن. اما این پیامبر نه، این پیامبر آخرین خم خمخانه الهی است، آخرین تیر ترکش خداوندی است. کلامی که میگوید آخرین پیامی است که دوست میفرستد برای بشریت. دیگه بعد از این که کلامی نیومده است، خطابی نبوده است. لذا باید بگونه ای باشد که روزی نباشد بلکه هر روز باشد. نمیتواند برای ماه و سالی باشه، باید برای هر سال و هر ماه باشد. باید مردی بیاید برای تمام فصول، مردی بیاید برای تمام اصلها و نسلها. سخن اون و بینات اون هم باید اینطور باشد، باید بگونه ای باشد که باز کنید و بخوانید. حالا میرسیم نوبت آینده به آیه این که و تبع او ما تتل شیاطین و علی ملک سلیمان. 1,000,000 خورده احتمال تو این آیه است. نوبت آینده خواهم گفت. به آیاتی که این فرقی نمی کنه، الان هم که باز کنید این آیه آیه است و بینات است. اما ماجراهایی که از پیامبران الهی دیده شد به عنوان آیات دیده شد و تاریخ پرونده اون رو بست. اما این پرونده همیشه گشوده است و این گلستان همیشه خوش باشد. این باید باشه. و واقعیت هم اینه دوستان عزیز، ببینید واقعا اگر در طول تاریخ بنگرید، همین الان در این عصر و زمانی هم که ما زندگی میکنیم، اگر واقعا این آیات بینات نبود و اینها قابل برداشتن و خدشه بود، دیگه نیاز نبود سرمایه گذاری اونچنانی کلان علیه اسلام و مسلمین. نیاز نبود دیگه، اینا از بیخوبون برداشته می شدن. وقتی کتابشون برداشته شد، بطلانش، تخریبش، عرض به خدمتون عدم حقانیتش ثابت شد که دیگه حرفی ندارن اینا. در زبان مثالهای پارسی خودمون می گفتین اونه که با شکر میشه شکست که با تبر نمیشکنه. وقتی که میشه با مقابله برهانی جدلی با این کتاب مقابله کرد و ثابت کرد که این باطل، دروغ، حجوه، خب دیگه نیاز به این نیست که مسلمان ها باید بارشون بردارن برن، اینا که بحثی ندارن دیگه و واقعا هم همینه بحثی ندارن. اما علت این که میبینید هنوز و هنوز در میدانهای دیگه مقابله میشه با اسلام از طریق اتهام ها، تهمت ها، هزینه کردن ها، خونریزی ها، جدال ها، جنگ ها، علت اینه که نمیشه این صحیفه از صفحه زندگی مسلمانی و بشری برداشته بشه و بطلان این رو کسی نمیتونه ثابت کنه. رضا بود از طریق دیگه وارد شد. اگه میشد بطلان این ثابت بشه، ثابت میشد. ببینید خیلی از بزرگان از مغرب زمین اومدن وارد قرآن شدن، اومدن بشناسند این حقیقت. خیلی هاشون گرفتار شدن، یعنی واقعا دیدن که دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم تازه کمندت برهانه. شدن هانری کوربن، شدن پروفسور یوب، کسانی شدن که گفت مرا کنار سیاسه پل دفن کنید، میرید قبرش رو میبینید اونجا. خیلی ها رو میبینید که اینها اومدن ماندند. 30 شب رمضان نشست با سید اهل تفسیر و مهد تمامند المیزان، طباطبایی بزرگ سخن گفت هانری کوربن، مترجمش مرحوم آقای دکتر معین بود و مرحوم مهندس بازرگان، اینا مترجم بودند که این دو با هم سخن میگفتند و گفتگو میکردند. بعد که تمام شد گفتگوها، اینها چاپ شد خیلی از قسمتهای اون. شیعه چه میگوید؟ این چند جلد چاپ شده، میتونید ببینید این کتاب رو، این گفتگوها رو. بعد این پروفسور بزرگ، مرد بزرگ فرانسوی گفت که واقعا میبینم که این مرد یدک می کشد دنیایی از معارف و دانش ها را، و من به این اعتقاد رسیدم که زنده است این مکتب، چون حقایق زنده دارد، آیات بینات دارد. این همیشه بینه است. اگر حجاب ها به کناری برود، اگر بی‌انصافی ها نباشد، اگر شانتاژ ها نباشد، اگر خفقان ها نباشد، اگر قوقا سالاری ها نباشد، خب بینات بینات است. باید این پیامبر چنین چیزی داشته باشه، یعنی باید از سنخ و نوعی باشه معجزاتش که همیشه قابل گفتن، شکوفایی، گشودن و باز شدن باشد. ف فرمود لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون، و کفر نمی‌ورزند به این آیات بینات مگر فاسقون. این نکته ظریفی رو قرآن مطرح می‌کنه، توجه کنید. فسق رو همیشه گفتیم یعنی خروج، فاسق یعنی خارج. تا از چه خارج بشه؟ کسی که از اصول دین خارج میشه این یه نوع فسق است. کسی که از دستورات اخلاقی حکمی دین خارج میشه این از فروع، این یه نوع فسقه. ما دو تا فسق داریم. یه فسق عمیق‌تر است، یعنی از اصول دین خارج، نه مبدا، نه منتها، نه معاد، همه اینا میره بیرون. این دیگه اون فسقانی است که مساوی با کفر است. اما گاه نه این نیست، کمتر از اینه. قرآن اینجا میگه و ما یکفر بها الا الفاسقون. این یه هشدار اخلاقی است عزیزان. میفرماید کفر نمیورزند به این آیات روشن الهی مگر فاسقون. خوب دقت کنید، یعنی قرآن فسق، خروج از فرمان الهی و پیشنهادهای انسانساز خداوندی، طاعت الهی که همون تأمین سعادت انسان و کمال و توفیق و بهره برداری مسلم بهینه انسان از وجود خودشه، غیر از این نیست که طاعت الهی، خروج از اینها رو و فسق رو آستانه و مقدمه کفر می نامد. و ما یکفر بها الا الفاسقون. این یه مسلمه، این اصل مسلمی است در قرآن که فسق، استمرار فسق به چی منتهی میشه؟ به کفر منتهی میشه. اگر کسی در مسیر فسق پا بنهد، بالاخره میشه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ارتکاب معاصی، تعدی به سوی خداوند، قوانین الهی رو زیر پا گذاشتن، ولو از یه انسان این باشه که معتقد باشه، ولو از یه انسان مسلمان بگم مثلا باشه، ولو از یه یهودی معتقد باشه، از یه مسیحی معتقد باشه، اما پایان این کفر به تمام اون اعتقادات است. یعنی این تأثیر عمل بر اندیشه، تأثیر عمل بر عقیده. همونطور که آمنو و عمل الصالحات، وقتی عمل الفاسدات شد اون ایمان هم برچیده می شود. این یه واکنش دو طرفه که کاملا دیده میشه و این هشداری است برای انسان که انسان گاه به بعضی از رفتارها بدونید عقایدشو داره زیر چرخ له میکند و از بین میبرد. فرمود و ما یکفر بها الا الفاسقون و کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. دیگه اگر اجازه بفرمایید این رو هم سری بگم کوتاه و تمام کنم بحث رو. و کلما عاهدوا عهدا، آیا این طور نیست که گاه خیلی عهدها بستند این صاحبان کتاب، اهل کتاب، اما بر سر عهدشون نایستادند؟ اما کل ما عهدوا عهدا بعد نبذه فریق منهم، یک گروه از اینها این تعهداتی که داشتن با کتاب خودشون و خدای خودشون نبز کردند. نبز به معنای طرح و شیء، یه چیزی رو دور افکندن با حالت اهانت و توهین. یعنی دقت کنید، گاه شما چیزی رو میذارید کنار، حالا محترمانه است، گاه چیزی رو کنار میذارید مثل اینکه بالاخره من دارید، به افکندن درون عذاب و قهر و جهنم نبز گفته میشود. کلا لینبذن فی الحطمه، افکندن درون جهنم رو نبز میکند، آدم دور افکند. یه اصطلاح بد نیست برای لغت رو بگم، عرض میکنم این اصطلاح رو. یه وقتی متاسفانه بوده است، حالا هم هست به هر تقدیر، گاه یه فرزندی دست میداد، این ناخوانده بود، نامشروع بود، یه جوری بود که دیگه این متاسفانه نتیجه لذتی بود یا شهوتی بود و دیگه این تحمل نمیشد. به دنیا می آمد، قبلن بود، بالاخره جایی که می گذاشتن این فرزندا رو، اهل نماز صبح که می آمدن برن به مسجد نمازشون بخوانند، یه صدای گریه اینها رو متوجه می کرد. تا نگاه می کردن می دن یه چیزی پیچیده است داخل یه پارچه، نگاه می کردن می دن یه نوزاد است. این رو به اصطلاح عامیانه بین متدینین، به اصطلاح عامیانش می گفتن در مسجدی، گفتن در مسجد. گاهی رو میذاشتن در مکانهای عمومی غیره فلان اینها، مثلا نام این، نام فقهی این مولود که اهانت به اون میشه منبوز، از همین ماده نبزه. یعنی چیکارش کردن؟ توهین کردن، تحقیرش کردن، از خودشون سلب کردن این پدر و مادر، دورش افکندن. اینو میگن منبوز. منبوز از اسامی شراب نبیذ است. نبیذ است. رب رو خانم ها میگن رب گرفتیم، اما سرکه رو میگن چکار کردیم؟ برای سرکه چه فعلی به کار میبرند؟ انداختن به کار میبرند. سرکه رو انداختیم. در مورد شراب هم همینطور است. شراب انداختن است، سرکه انداختن است، به دلیل اینکه بالاخره میریزن این دانه های انگور رو با همه گاه بعضی از امعا و احشایش میریزن درون خم. بهش میگن نبیز. به شراب نبیز گفته میشود، از همین ماده میاد. نبز به معنای برخورد آری از ادب و بی‌اعتنایی کردن، توهین‌آمیز. نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. گروهی از اینها تعهد داشتن اما تعهداتشون دور میافکنن، میریزن، اعتنا و اعتماد نمی کنن، بلکه اکثر اینها مثل این که ایمان به عقاید خودشون ندارند که پاره از تعهداتشون رو میشکن. اینا شنیده بودن توصیف این پیامبر را، حالات اون رو در کتاب های پیشین میدانستن. این پیامبر از کجا می آید، از کنار کدام جبل می آید، از کدام سرزمین می آید، از مسلمات تورات. اما گویا که نه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وقتی اومد اون رسولی که حتی تصدیق میکرد شخصیت اونها رو، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله برا ظهورهم. اینا همه اون باورهای خودشون و کتابهای خودشون رو حتی چکار کردن؟ دور افکندند. به اینها بی‌اعتنایی کردند که انهم لا یعلمون، مثل اینکه اینا اصلا نمیدونستند. میدانستند اما جوری عمل کردند که نه، نمیدانند. و حتی به اون اعتقادات خودشون پشت و پا زدن برای حفظ پاره از موقعیت ها و حیثیت ها که اون رو برای خودشون نگه دارن و حفظ کنن. مختصری از این آیه باقی موند که باید انشاءالله در نوبت بعد بگم. و بعد اون آیه مهمی که عرض کردم که آیه طولانی است و بحث یه نوبت دو نوبت بیشتر داره، و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، بحث سحر و جادو این حرف هم که گاهی ذهنها رو مشغول میکند، سوال دوستان زیاده، تو این آیه وجود داره که انشاءالله باید خدمتون بازگو کنیم و مطالب را بیان نماییم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. توفیق عمل، توجه، روشنی، آشنایی دل و جان نسبت به قرآن رو به هممون عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلواتی نهاد بفرمایید.